بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 26/11/1395.
الحمدلله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل قل فقه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بیان مرحوم سید یزدی رو در آخر بحث قبلی خدمت شما عرض کنم که احساس می شد که نیاز به تصحیح داره. در تقریرات همین بیانیشون مختلف بیان شده، اون چه صحیح به نظر می رسه همین هست که دارم عرض می کنم. عرض کردیم که در محکمه و رویه قضایی یه وظیفه‌ای حاکم شرع داره، متقابلاً یک وظیفه‌ای هم در رابطه با قسم و حلف منکر داره. اینا دو تا وظیفه میشه گفت متقابل و متضاد دارن. حاکم شرع وظیفه‌اش در مطالبه قسم تغلیظه، یعنی کاری بکنه که منکر قسم که میخواد بخوره ساده تلقی نکنه قسم را، با یه والله گفتن ساده حق مدعی را که نتونسته اقامه بیینه بکنه ضایع بکنه. اینجا نقش آقای حاکم شرع این هست که اولا موعظه بکنه که قسم خوردن یک عمل پسندیده ای نیست، حتی اگر قسم کسی راستم قسم بخوره خوب نیست، خصوصا اگر قسم دروغ باشه عواقب و پیامد بسیار بدی به دنبال داره. ضمن موعظه این چنینی زمینه را فراهم بکنه که منکر حداقل قسم دروغ نخوره، حق مدعی که نتونسته اقامه بیینه بکنه حقش ضایع نشه. اون وقت چگونه اینجا تغلیظ بکنه، غلظت نشون بده؟ شدت و غلظتش این نیست که تهدیدش بکنه میزنیم میکشیم زندانت میکنیم شلاقت میزنیم، نه، این حق نرفا رو حق نداره بزنه. شدت و غلظتش در اسماء الهی که مطرحه، مثلا بگه آقای منکر شما که میخوای قسم بخوری باید قسم بخوری قسم به خدایی که منتقم حق غارت شده مظلومین هست، انتقام گیرنده از ستمگران هست، اشد المعاقبین هست به کسانی که به حق دیگران تجاوز می کنند، یک خانه آماده کرده در جهنم برای انسانهای حرام خور که اونجا رحمی توش نیست، دارون لیس فیه رحمه، از این حرفها بزنه شدت و غلظت، بگه باید اینطوری قسم بخوری، قسم به خدای منتقم جبار انتقام گیرنده از ستمگران، از این حرفها که شدت و غلظت نشون بده به نسبت به منکر، بلکه منکر منتهی بشه، یعنی استنکاف بکنه از قسم دروغ خوردن. این مستحبه بر حاکم شهر. از اون طرفم به آقای منکر مستحبه که اصلا قسم نخوره، تا قسمش راست باشه، قسم دروغ که دیگه حرامه. پس به حاکم شهر غلظت نشون دادن مستحبه، به آقای منکر چی؟ قسمهای شدید را قبول نکنه، ولذا زورم نمیتونه بگه آقای قاضی به حاکم شهر، فقط وظیفه‌اش این است که بگه این چنین قسم از شما میخوام. ایشون میتونه یک کلمه بگه من هیچ کدومش رو نمیپذیرم اصلا، من منکرم، وظیفه من قسم خوردن، اونی که در حد واجب هست قسم میخورم، والله بالله تلا تمام شد دیگه. این حسوندهایی که شما آوردید، خدای انتقام گیرنده، خدایی که اشد المعاقبین، خداوند متعالی که جبار قاسم الجبارین هست و اینها، اینا را قبول دارم خدا این چنین است، ولی رفتی به قسم خوردن من نداره، ولذا اینا را نمیپذیرم. خب پس بنابراین دو تا وظیفه معلوم شد، یک وظیفه قاضی غلظت و شدت نشان دادن هست در محکمه در قسمهای شدید و غلیظ خواستن از منکر، یه وظیفه منکر داره نپذیره اینها رو، اگر نپذیرفت قاضی و حاکم شهر حق تحمیل نداره و نمیتونه، حالا که این چنین قسم نمیخوره، حکم قسم نمیخوری، حکم به نکول میکنم و باید حق مدعی را بدی. نخه، اگر بگه اصلا قسم نمیخورم، حکم نکول صادر میشه، قسم رد میشه به مدعی. ولی شون میگه قسم میخورم، ولی قسمی که در حدی که واجب قسم میخورم، یک کلمه والله بگم کفایت میکنه. قضا فرمود. حالا حاکم شهر در اینجا سید یزدی میفرماید، ببینید، ولکن یستحب با علال حاکم التغلیظ فیما دون نصاب القطع احتیاطاً فی اموال الناس، مستحب بس بر حاکم شهر غلظت نشون بده در کمتر از نصاب قطع. چرا مستحب به غلظت نشون بده؟ احتیاطاً فی اموال الناس، برای اینکه در اموال مردم احتیاط را رعایت کنه، یعنی هر کسی نیاد با یک قسم خوردن حق مدعی که نتونسته اقامه بیینه بکنه قسم دروغ بخوره بره، حقش ضایع بشه، چون هر کسی که به کسی قرض میده اقامه شهود نمیخونه میکنه که شما زنگ میزنه به من آقا یه 5 تومن من نیاز دارم، شب کی تشریف دارید؟ من میگم خب ساعت 10 شب بیام. خب میاد میزن، نه من دیگه کسی رو دارم. ده گاهی آدم مأخوذ به حیا میشه، قبض نمیتونه بگیره، چک نمیتونه بگیره، سفله نمیتونه بگیره، کسی هم نیست شاهد باشه اینا، گرچه مستحبه که انسان قبض بگیره و کاتبو هم آیه شریفه است، ولی خب نوعا اینا حجب حیای عرفی و اینها باعث میشه که رعایت نمیشه، شاهدم کرد نیست. والا فردا شما این کار بکنی، خدمت شما عرض کنم، عملا کسی که این کار میکنه حق رو آمادگی هم داره که پشت سرش قسم دروغ هم بخوره. برای این که احتیاطا فی اموال نصب و ناس باشه، حتی فی ما دون القطع غلظت در قسم دادن از طرف حاکم نسبت به منکر چیه؟ مستحب. بل فی جمیع الحقوق ایزن، نه تنها در اموال ناس، بل فی جمیع الحقوق ایزن، در تمام حقوق، حق حقوق ها ممنطوریه، اگر نیاز شد برای اینکه حق کسی ضایع نشه. حتی مثلا من اومدم نشستم اینجا سمت راست آقای امام جماعت، میخوام ثواب بیشتری به دستم بیام، رفتم که مهر بیارم، شما اومدین نشسته جای من، میگم بابا من اینجا نشسته بودم. میگه به چه دلیل؟ میگم بابا دیگه من که بخواستم بدم مهر بیارم، دوتا شاهد باید میآوردم اینجا شاهد باشن. شما میگین نه خیر آقا، هیچ دلیلی شما ندارید، برید پی کارید، محکمه تشکیل شد، این حق منه دیگه، درسته؟ من که اقامه بیانیه نمیتونم بکنم، منکر شما هستی. و قسم میخورید حق من ضایع میشه. اینجا هم سیدی یزدی میفرماید نه تنها در اموال مردم، حتی در حقوق الناس هم در قسم دادن منکر یستحب بود چکار کنه؟ شدت و غلظت نشون بده تا به راحتی اموال الناس و حقوق الناس ضایع نشه. خب این یه اصله که یستحب بر حاکم شرع تغلیظ در حتی مادون قطع که چیز نازلی هم هست در اموال الناس، همون مادون به معنای خودش باشه. بعد بل ترقی میکنه حتی در حقوق الناس هم، چون حق نوعا کمتر از مال دیگه. میشه از مثال ساده‌ای که عرض کردم تازه فرمودید. خب در روایات داریم که فضل الیمین علی الیسار که فضل الجماعت علی الفرادا، سمت راست نماز امام جماعت خصوصا صف اول ثوابش به اندازه ثواب جماعت بر فراداست. و لذا صف اول در بعضی از روایات استفاده میشه، گاهی اصلا جر و دعوا میشد در صف اول که بشینه، کار به قرعه کشی میافتاد، با قرعه کشی مشخص میکرد. الان متاسفانه میدان نماز جماعت اینا خیلی تا حدود کم رنگ، یا گاهی بالاخره میگه حالا مسمای نماز جماعت به دست بیاد میاد همون آخر، ولی نه، در اول صف، صف اول خصوصا سمت راست امام جماعت سرگفلی داره، از نظر ثواب خیلی فضیلت داره. این است که گاهی ممکنه در یه اینچنین حقوقی هم نزاع پیش بیاد. در روایات داره مثل نزاهایی که قرعه کشیدن وارد شده در روایات اینا، همین این مسئله هست که حالا بنده و جناب عالی با هم وارد شدیم، یه نفر جا هست در صفحه اول و من وایستم یا شما وایستید، میگه آقا احترامتون بر من لازم، اما این مسئله قیامت هست و ثواب آخرت ما نیاز داریم، من اول وارد شدم. من میگم نه خیر، من اول وارد شدم اینجا، یکی از راه‌های چاره روشن چیه؟ قرعه هست. میخوام این عرض کنم که گاهی حتی در مسئله حقوق و ناس این چنینی تنازع و تشاه پیش میاد. سیدی عظیم میفرماید یستحب و بر حاکم شرع وقتی نزاع در حقوق الناس یا در اموال الناس پیش آمده باشه چکار کنه؟ تغلیظ بکنه، غلظت نشون بده، غلظت نشون بده، منکر جرأت نکنه به راحتی بیاد قسم بخوره مال کسی غارت بشه یا حق کسی غارت بشه. پس چه در اموال الناس چه در حقوق الناس یستحب و بر آقای حاکم شهر برای منکر پیشنهاد بکنه، مطالبه بکنه، بخواد ازش آقا قسمهای شدید و غلیظ باید بخوری. تنها با یک کلمه والله بالله گفتن ما قانع نمیخوایم بشیم. بله، نصاب همون نصاب حد قطع چیه؟ 45. یعنی در مادون اون هم چیه؟ مادون اون کمتر از اون هم اگر مالی مورد نزا باشه، حتی در 2000 تومن من و شما با هم نزا داریم، یکی مدعی شده بیانه نداره، یکی منکر شده میخواد قسم بخوره، در این قسم یاد دا قسم خواستن حاکم شهر از آقای منکر میگه غلظت نشون بده. تا اموال الناس با یه قسم دروغ خوردن منکر، از کردم کسی که این کار حق میکنه اذن فشه، اذن در لوازم هم هست، پشت سرش میخواد قسم دروغ هم بخوره. اینجا حاکم شهر از اون عرق مذهبی و عاطفی انسان‌ها استفاده بکنه، بگه که اولا موزه بکنه که قسم خیلی قیامت بدی داره، خصوصا اگر قسم دروغ باشه، حتی قسم حق هم شدیداً مکروهه. ملاحظه فرمودید امام سجاد علیه السلام در رابطه با طلاق خانم علارم که 400 دینار مهریش رو داده بود، وقتی زن این کار کرد، حضرت به امام باقر فرمود که برو پولو بیار بده. حضرت فرمود مگه نداده؟ حق نیستید شما؟ گفت چرا؟ اجلالن للفظ جلاله نمیخوام قسم بخورم، حتی قسم حق. از این حرف آقای مدعی آقای حاکم شهر بگه که آقای منکر حتی قسم حق و قسم راست خوردن این چنین پیامد داره، مکروه، خوب نیست. قسم دروغ که خواهیم گفت عمر را، برکت عمر را برمیداره، فقر پیش میاره، عقاب دنیوی اخروی پشت سرش هست و اینا، در این حال اگر بخوای قسم بخوری باید قسم شدید و غلیظ بخوری که نمونه هاش رو عرض کردم خدمت، چه در اموال و ناس، چه در حقوق و ناس. خب یکی از قسمهای شدید و غلیظ کجاست؟ مکانهای شریف است. مثلا مسجد باشه، امامزاده باشه، مکه باشه، مدینه باشه، کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اینا مصداق غلظته. اینجا استثناءً در رابطه با کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه استثناء قائل شده. روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که نه، عند قبر نبی اگر اقل از نصاب قطع باشه این در قبر نبی نباید قسم خورده بشه. این خودش یه استثناست. تازه فرمودی چنه، این یه نوع اشکال بر مرحوم سید یزدیست که شدت و غلظت در موردی استثنا شده ولی شما مطلق گفتید رد شدید. تازه فرمودی در زمرو. پس بنابراین عبارت مرحوم سید یزدی میخواد یک عمل مستحبی را بیان بکنه که نه از کلام مرحوم سیدی ازدی اطلاق استفاده میشه، مطلقا، حتی در مادون نصاب قطع در اموال الناس و حتی در حقوق الناس یستحب که آقای حاکم شرط کار بکنه تغلیظ در یمین را مطالبه بکنه از منکر. این مطلقه، یه عمل مستحبی هم هست. برخی از بزرگان اشکال کردن به مرحوم سید یزدی که نه، این استحباب به طور مطلق در کار نیست. یکی از مصادیق غلظت در یمین و قسم عند قبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم قسم خوردنه. اگر مال و به اصطلاح اون مدعابه مادون و اقل از نصاب قطع باشه این در قبر نبی نباید به اصطلاح غلظت در یمین مطالبه بشه، که نه یه نوعی استثناء هست برای حفظ حرمت قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این استحباب اونجا معنا نداره. این بیانیست که قبلا عرض کردیم. بعد ادامه مسئله دیگه روشن، ظاهرم این بحث مسئله را تمام کردیم که در قسم دیگه نیابت و وکالت در کار نیست، شخص خودش باید قسم بخوره. فرض فرماید من منکرم، حاکم شهر از من خواسته که آقا شما به اصطلاح طرف دعوا هستید، آقای زید میگه 5 میلیون به ایشون بدهکارید، بیینه هم نداره، بیایید دادگاه که بالاخره شما اگر منکر شدید باید قسم بخورید. من بگم که آقای عمرو به نیابت از من قسم میخوره، یا زید یا بکر به نیابت وکالت از طرف من وکیل می که بیاد قسم. نه خیر، این نیابت بردار نیست، باید شخص خودش بیاد، شخص باید خودش بیاد قسم بخوره، الا اینکه عذر شرعی داشته باشه، عذر شرعی مقبول داشته باشه. مثلا خانم منکره، محکمه در مسجد، نمیتونه بیاد، عادت ماهیانش نمیتونه. یا فرد بفرماید یه شخصی مرض شدید گرفته، زیر دستگاه دکتر گفته که در این هوای آلوده نباید این بیرون بیاد، بیرون بیاد مرده. از خونه ایشون تا مثلا محکمه دادگستری تهران باید 2 ساعت ایشون توی ترافیک باشه و دکترم گفته که این بیرون بیاد 99% میمیره. خب این عذر شرعیست، اینجا چکار باید کرد؟ اینجا حاکم شهر منشیشو میفرسته، نیابت بهش میده، میره اونجا، ایشون پیش منشی قسم میخوره، پیش منشی قسم میخوره، قسم ایشون را این آقای منشی میاد در دادگاه میخوره. این یه نوع کنن نیابت، اما نیابتی که این در عذر شرعی این چنین مقبولیت داره. مسئله بعدی، مسئله این هست که در رابطه با قسم بحثمون، قسم باید بالبت باشه، یعنی قطعا و جزمن باشه. من نمیتونم بگم به خدا قسم من احتمال نمیدم به ایشون بده کار باشم، یا احتمال میدم داده باشم قسمشون، با احتمال نمیشه. قسم باید بالقطع باشه مطلقا، فرق نمیکنه. هم اجماع داریم هم نصوص متعدد داریم، که از جمله این روایت که سندش بسیار سند صحیح و معتبری هست، صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق سلام الله علیه می فرماید لا یحلف الرجل الا علی علمه. مرد، یعنی هر کسی، حالا مرد و زن فرق نمی کنه، لا یحلف الرجل الا علی علمه، مرد نباید قسم بخوره، قسم نمیخوره مگر بر اساس علمش. باید علم داشته باشه، علمن و قطعن و جزمن باشه میتونه قسم بخوره. وسائل باب به اصطلاح 22 ابواب ایمان حدیث 16 و مثل این خیلی روایات متعدد داریم. پس بنابراین فرق نمیکنه قسمی که میخواد بخوره، چه در رابطه با خودش قسم میخوره، چه درباره غیر خودش میخواد قسم بخوره، چه نفی میخواد بکنه، چه اثبات میخواد بکنه، فرقی نمیکنه. قسم باید بالقطع و بالجزم باشه، چه نفی باشه، چه اثبات باشه. توجه فرمودید. این است که بنابراین جایز نیست قسم بر اساس احتمال باشه. حتی اگر میخواد بگه قسم بخوره که من نمیدانم، به این نمیدانمش هم باید قطعا قسم بخوره. یعنی قسم بخوره، یعنی زمانی میتونه قسم بخوره که علم داشته باشه به ندانستنش. گاهی آدم یک مسئله را نمیدونه که من میدانم یا نمیدانم، تو به حافظه ذهنم مراجعه میکنم که نه یه ارتکاز ذهنی دارم سابقه این مسئله چیه، اما خیلی برام روشن نیست، اینجا قسم نمیشه خورد. قضا فرمودی چه قسم به دانستن چه قسم به ندانستن باید بطی و قطعی و جزمی باشه. باید مثلا قسم بخورم که به خدا من علم ندارم، هیچ در این رابطه علم و آگاهی ندارم، همین الان این مسئله را به من شما مطرح کردی که نه. مثلا فرض فرمایید یه نفر متهمه، کسی کشته شده، زید را آوردن، که نه زید متهمه که ایشون خبر داره، دست داره در این رابطه. میگه من دست ندارم. میگه خب قسم بخور. و این قسم اگر بخواد بخوره، آدم متشرعی باشه، زمانی باید قسم بخوره که به علم نداشتنش علم داشته باشه. قسم بخوره و بسن من هیچ خبر ندارم، که اصلا نمیدونستم که این آقا کشته شده، تا تر اصد که این را چه کشته، چه زمانی کشته. همه را باید بر اساس قطع باشه. از کدام هم در رابطه با فعل خودش، هم در رابطه با فعل دیگران. مثلا باز مثال ساده عرض بکنم، انشاءالله تو ذهن شریفتون باشه. مثلا آقای عمرو کشته شده، چند نفر متهم هستن قاتل باشه، از جمله آقای عمرو مثلا متهمه. من میخوام بیام به دادگاه بگم آقا من قسم میخورم که عمرو در این رابطه مقصر نیست. دادگاه میگه از کجا میدونی؟ میگه خب این آقا کی کشته شده؟ میگه اون چی که پزشک قانونی میگه، دقیقاً کارشناسی شده، صحنه را دیدیم، مثلا ایشون روز دوشنبه 6 بعد از ظهر ایشون کشته شده. پزشک قانون متخصصین میگن ایشون میگه این آقای زید روز دوشنبه با من بود در مشهد، با هم بودیم، ساعت 7 بعد از ظهر تازه ما از مشهد پرواز کردیم، 2 ساعت هم تأخیر پرواز داشتیم. ساعت مثلا فرض کنید 10:30 شب رسیدیم تهران، شبم اتفاقا تهران استراحت کردیم، صبح بعد از نماز صبح بلند شدیم اومدیم خونه، اتفاقا اومد خونه ما هم 2 ساعت استراحت کرد و بلند شدیم با هم اومدیم درس. حالا چطور شما میگید آقای زید در قتل عمد دست داره؟ شما میگید دیشب ساعت 6 این کشته شده، قطعا ایشون دست نداره در قتل آقای عمد. چون با این توصیف ببین این بلیتشه، من برات بلیت، من بانی رفتن به مشهدش بودم، ما 3 روز با هم مشهد بودیم، 3 ساعتی پرواز کردیم. پس فرمودید ببینید کارت ورود به هواپیمامون کی هست، با این شماره پرواز از مشهد حرکت کردیم، ببینید کی نشسته این، ببینید چند نفر این به اصطلاح در این هواپیما بوده، که ما 2 نفر بودیم. میخوام این عرض کنم که قطعا وقتی میدانم برای نفی اتهام از ایشون میشه بله قاطعانه چیه قسم خورد. پس بنابراین چه در نفی فعل، چه در اثبات فعل، چه در فعل خود انسان، چه در فعل دیگری، نفیاً و اثباتاً در هر صورت انسانی میتونه قسم بخوره که چه باشه؟ بالبت و بالقطع و جزم باشه. این چنین بله ممکنه بعد عنوان ثانوی پیش بیاد که نه تنها کراهت نداشته باشه، گاهی ممکنه واجب بشه قسم، کسی مفت و به اصطلاح داره متهم میشه، مفت داره آبروش میره. تازه فرمودید برای اینکه به دادگاه اطمینان حاصل بشه، دادگاه من رو شما رو به عنوان شاهد میخواد، ما هم طبق شواهدی علم قطع داریم که آقای زید در این رابطه هیچ گونه گناهی و تقصیری نداشته باشه. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم مسئله 13 رو اجمالش رو عرض بکنیم. خدمت شما عرض کنم ساده هست، خیلی 13 و 14 خیلی مسئله ساده ای هست و اون اینی که اگر کسی اجنبی از دعوا باشه اثری برای حلف او نیست، به طوری که هیچ گونه فرض ما زید و عمر با هم یک اختلاف مالی دارن، فرض کنید که عمر میگه زید 10 میلیون به من بده کاره، زید انکار میکنه، بنده هیچ کاره هستم، نه سر پیازم نه ته پیازم، چه رفتی به من داره من برم اینجا قسم بخورم؟ تازه فرمود ولذا قسم من هیچ گونه اینجا تأثیری نداره. شخصی که بالمره از دعوا و ادعا بیگانه هست قسم او ارزشی نداره، مگر اینکه به نحوی دخیل باشه. مثلا فرض فرمایید که امر اومده ادعا میکنه این باغ مال منه، در حالی که این باغ مال آقای زیده که صغیر یتیمه، من ولی او هستم یا قیم او هستم و من میدانم که این باغ مال پدرش بود، به پدرشم از زدش رسیده بود، الان هم ایشون مرحوم شده، من به عنوان ولی او هستم، ولی اجباری او، یا نه قیم او هستم، وصی او هستم، وکیل او هستم، مدخلیت داره و من وظیفه دارم از حق او دفاع کنم، بله اینجا میتونم قسم بخورم، میتونم قسم بخورم که آقای عمر با این باغ هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره، نه خریده، نه ارث برده، نه هیچی، فقط اینجا احساس میکنه که این یتیم بی سرپرست و بی پناه هست، اومده میخواد سوء استفاده بکنه، ولی نه خیر اینطوری نیست، من نمیذارم. تازه فرمودی اینجا ممکنه لازم باشه قسم، بله میتونه قسم بکنه، چرا؟ چون بیگانه نیست. بالاخره قسم خوردن برای این است که انسان خصومت را برطرف کنه، وقتی که در خصومت من هیچونه مدخلیتی ندارم، آقای زید و عمر با هم دعوا دارن، چه رفتی به من داره، هر دوتاشون بالغ هستن، عاقل هستن و منم در ارتباط نیستم و اینها، خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی هم ندارم به عنوان شاهد برم شهادت بدم، اگر اطلاعات دارم برم به عنوان شاهد شهادت بدم، دیگه قسم اینجا معنا ندارم. خب این بحث تمام شد. اما عرض کردم اگر چنانس ارتباط این سنینی داشته باشه، ولی هست، وکیل هست، وصی هست، به نوعی ارتباط داشته باشه، بله قسم میتونه بود. مسئله چهاردهم این مسئله است که میفرماید لا یمین فی الحدود مطلقا، در حدود یمین هیچ مطرح نیست. یه قاعده کلیه است برای همیشه خاطر شرفتون باشه. در حدود شرعیه مثلا فرض بفرمایید که زید را مست گرفتن، خدمت شما عرض کنم، حالا حاکی کسی اومده میگه که بعد مست گرفتن اونو بخواد حد شرعی بهش جاری بکنن، ایشون میگه که بابا من فکر کردم این شربت این زهرمار رو خوردن، اصلا من نمیشناختم که این مشروبه، مست میکنه. آیا حاکم شرعی میتونه به یه قسم بخور؟ نه. تازه فرمود در حدود لا یمین فی الحدود مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حدود چند قسمه. بعضی از حدود هست که فقط حق الله هستند، مثل همون شرب خمر، مثل زنا، اینا حق الله هست. بعضی از حدود هست که نه، آمیخته ای از حق الله حق الناس، مثل قصف. زید میاد پیش حاکم شهر میگه آقا این امر رو میبینی با این قیافش به من نسبت زنا داده، بهش بگو یا ثابت کنه یا اینکه قصف کرده باید شلاق قصف بخوره. و اینجا این قصف آمیزه ای و آمیخته ای از حق الله و حق الناسه. به طور کلی مطلقا در خدمت شما عرض کنم که حدود حرف و قسم در کار نیست. چرا؟ برای اینکه در حدود شریعت مطهره به شدت طرفدار این هست که یدرع الحدود به شبهات باشه. قضا فرمود ولذا به بهانه‌های مختلف تا شبه پیش اومد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ادرع الحدود بالشبهات، حدود را با شبهات دفع کنید. آتش نداشته باشید ای بندگان خدا را دراز کنید شلاق بزنید. خب حالا ایشون مست گرفتن، حالا که به هوش اومده میگه آقای گاز اصلا فکر کردم این شربته، فکر کردم آناناس، فکر کردم چیه، من چی میدونم از این زهر مار به شیوه‌های مختلف درست کردن، بردم بعد دیدم و پرت و پلا دارم میگم دیگه شد آنچه که نباید میشه. اینو که میگه دیگه نیاز نیست شما به عنوان حاکم شد بگید نه حالا برو پس روز بکن بیا باید قسم بکنی. نه، یدرع الحدود به شبهه، مگر اینکه عرض کردم دیگه جایی باشه که شبه بردار نیست و معلومی که این شخص رو میگه چند نفر شهادت میدن که بهش گفتیم بابا تو خجالت نمیکشی این شوری خمره اینه بخوری مست میکنی فلان، اینا در اصل بحث ریز بحث های مختصر ریز این داره که انشاءالله در بحث فردا عرض میکنیم. یه صلوات ختم فرمایید. شدیم که از مباحث مهم این اصول بحث تعارض عدل است. ثابت کردیم در بحث قبل که چرا از مسائل این اصول و چرا از مسائل مهمه این اصول بحثش رو گفتیم. معیاری مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بود که معیار در است که گفتیم تعارض ادله یعنی از نظر دلالت و مقام اثبات با هم تعارض بکنن. این است که بله معنای صحیح تعارض اینه که برای ماهی ما خوندم همینو گفته. ما گفتیم که مرحوم بیان آقای آخوند رو مفصلا در جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که تنافی ادله از نظر دلالت و مقام اثبات گفتیم دو قسمه، یک دفعه به نحو تناقض هست، یک دفعه به نحو تضاده. تناقض اون است که بین نفی و اثبات باشه، یه دلیلی میاد میگه این عمل حرام هست، یحرم هذا العمل، روایت دیگه میاد میگه لا یحرم. بین یحرم و لا یحرم چیه؟ تناقض، تعارض به نحو تناقض. یه دفعه نه، تعارض به نحو تضاد. یه دلیل میاد میگه حاضر عملو یحرم و حاضر عمل، دلیلی میاد میگه یجب و حاضر عمل. بین وجود و بین حرمت چیه؟ هر دوتاشون وجودی هستن، تضاد برقراره، فرقی نمی کنه. تعارض پس گاهی به نحو تناقض بین وجود و عدم، گاهی به نحو تضاد بین وجودین، فرقی نمی کنه، هر دوتا تعارض طلب نمی شه. برخی از بزرگان فرمودن که میشه تعارض به نحو تضاد را هم برگردونیم به نحو تعارض به نحو تناقضش بکنیم. چرا؟ مثلا یه دلیل میگه یحرم و هذا العمل، دلیل دیگه میگه یجب و هذا العمل، درسته به این حرمت و وجود وجودی هستن تناقض، ولی اون که میگه یجب و یعنی لا یحرم، پس عملا برمیگرده به یحرم و لا یحرم میشه تناقض. فرقی نمی کنیم، نمی خواهیم بحث فلسفی بکنیم. بالاخره تنافی بین دوتا دلیل در مقام اثبات و دلالت میشه تعارض. من بعد در جلسه گذشته ظاهرا اشاره کردیم گاهی تعارض تعارض ذاتی هست، گاهی تعارض تعارض چیه؟ عرضی هست. تعارض ذاتی این است که ذاتاً بین دوتا دلیل قابل جمع نیستن تعارض وجود داره. مثل یه دلیل میگه سمن و عزرت شد، دلیل دیگه میگه لا بحث به بیل عزره، دوتا با هم ذاتاً متعارضن. سمن و عزرت شد چیه؟ لا بحث به بیل عزره چیه؟ بین این دوتا کاملا ذاتن تعارض قابل جمع نیست، باید یکی از این دوتا در این رو کنار بگذاریم. کدومشو حالا معیارشو بعد عرض میکنم. اما یه دفعه تعارض بین دوتا دلیل عرضی هست، مثل این که یک روایت میگه سن سلات از زهر یومد جمعه زهرت جمعه، دلیل دیگه میگه میگه سن سلات جمعه یومد جمعه. این روایتی که میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه بخون، روایت دیگه میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه بخون نه نماز ظهر. پس یکی میگه ظهر بخون، یکی میگه جمعه بخون. خب اینا ذاتن با هم تعارض نداره. اگر ما باشیم خود این ها خب چیش کار داره هر دوتاشو بخونیم؟ در ظهر روز جمعه دوتا واجب داشته باشیم، یک نماز ظهر واجب باشه، یک نماز جمعه واجب باشه، هیچ گونه منافاتی با هم ندارن ذاتاً. منتها چون دلیل داریم، اجماع داریم که یک نماز از مکلف خاص شده، یا جمعه یا ظهر. پس فرمودیم یا جمعه یا ظهر، یکی بیشتر نیست. چون این اجماع را داریم، قطعاً یکی از این دو را باید کنار بگذاریم. یا جمعه واجبه، ظهر واجب نیست، یا ظهر واجبه، جمعه واجب نیست. این است که اون اجماع دلیل سالس باعث میشه بین این دوتا دلیل تعارض برقرار بشه، به این میگن تعارض عرضی نزاکه. خب میرسیم به بحث دیگری به نام هم فرق بین تعارض و تضاهم چیه. فرق بین تعارض و تضاهم چیه؟ اینا بحث های مهم و مفیدی هستند. فقه کاربرد داره دوستان عزیز، اینا مقدمات بحث در تعارض باید انتخاب کنیم. این امور رو آرام آرام پیش بریم که چنانا مسئله خوب حل بشه. فرق بین اولا بین تعارض و تضاهم یه قدر مشترک وجود داره. قدر مشترکشون چیه؟ قدر مشترک بین این دوتا چیه؟ قدر مشترکشون تنافی داشتنه. یعنی بین دوتا دلیل چه تعارض باشه چه تضاهم باشه متنافیه هستن، قابل جمع نیستن. این قدر مشترکه. قدر مشترک بین این دوتا تنافی داشتن با یک دیگره، چه متضاهمه چه متعارضه. پس این قدر مشترکشونه. فرقشون چیه؟ خیلی ساده و روان عرض میکنم تو ذهنتون باشه، و اون اینی که فرقشون در منشأ تنافیه. سرچشمه تنافی چیه؟ در تعارض یه چیزه، در تضاهم چیز دیگه است. سرچشمه و منشأ تنافی در تعارض به مقام جمع و انشاء و شارع و قانونگذار بر مربوط میشه. منشأ تنافی. اما در تضاهم نه، منشأ تنافی هیچ ارتباطی به جعل و تشریع و انشاء و حکم شاره نداره. مربوط به مشکلی است که مکلف در مقام امتثال عمل پیدا کرده. مثال‌های متعددی عرض می‌کنم. مثلا در مسئله همون سمن العذرت سبتون لا بأس به بیع العذره، اون مثال تعارضه. خب اینجا منشأ تنافی برگشت میخوره به جعل و حکم، به انشاء حکم. به این معنا شارع، شارع حکیم، شارع حکیم در مقام انشاء حکم و جعل حکم نمیتونه در یک متعلق دوتا حکم مختلف قرار بده. نمیتونه، نمیشه. بیع عذره یا مفسده داره، خب پس سمن العذرت سبتون درست، یا مفسده نداره، لا بأس به بیع عذره درست. نمیشه در مقام قانونگذاری و انشاء و جعل و حکم شارع با اراده جدی دو تا حکم ناهمگون در یک متعلق جا سازی بکنه. نمیشه. ولذا منشأ تنافی برمیگرده به جعل حکم، به انشاء حکم، به قانونگذار در این قانونگذار. این منشأ تنافی در تعارض اینه. اما در تضاهم اینطوری نیست. در تضاهم حکم جعل شده، تمام شده با اراده جدی قانون گذار. مثلا مولا میخواسته بره مسافرت، عبدشو خواسته، به عبد میگه مواظب پدرم و مواظب عمویم باش، نمیدونم سیلی بیاد، آتش سوزی بشه، اینا خودتو باید فدا کنی، اینها را چیه؟ حفظ کنی. انقذ العبد، انقذ الامن، وجوب انقاذ رو جلب کرده، هم درباره پدر هم درباره عمو. دو تا وجوب، دو تا متعلق داره. یه وجوب انقاض مال پدره، یه وجوب انقاض مال عمو هست. اصلا وجوب انقاض هر مسلمانی که نفس محترم است به گردن این عمد هست. چه عب چه غیر عب، ما اگر ارزاده این کسی داره تلف میشه نفس محترمه، باید اقدام کنیم. اما حالا مثل ساختمان پلاسو یک حادثه پیش اومده، داتش گرفتن، هم پدر اونجا داره میسوزه، هم عمو که دستور داده انقذل عب و انقذل عم و فرق بفرماد، این آقا فقط یکیشو میتونه نجات بده. اینجا تضاهمه، اینجا تضاهمه. البته اگر سنانسی یه دست غیبی باشه، یه قدرت فوق‌العاده‌ای بهشون داده بشه، به هر دوتا واضحه بره اقدام میکنه. نگذره که خدمت شما عرض کنم هیچ کدومشون آتش بگیرن به سوزن از بین برن. منتها خب فرض این است که نخیر، این قدرت غیبی فعلا نیست و نانیست معجزه نشون داده بشه. قدرت اینم محدوده، فقط یکیشو میتونه نجات بده. باید سریع فکر بکنه کدومیشو، یکی باید فدا بشه، یکی باید نجات پیدا بکنه، غیر از این راه چاره نیست. اینجا عرض کردم مصداق کاملا تضاهمه. منشأ تنافی که یکی ایشون نمیتونه هر دوتا را نجات بده چیه؟ قدرت نداشتنه، نمیتونه امتثال بکنه به هر دوتا دستور عمل کنه. و الا در مقام جعل و حکم انشای حکم بین این دوتا هیچ کنه منافات اینی میگن تضاهم. خب پس بنابراین فرق تضاهم و تعارض کاملا روشن شد. تعارض پس مربوط میشه، منشأ تنافی، به جعل و حکم و قانون، قانون و قانون گذاری، تشریع و حکم، انشای حکم. ولی در تضاهم نه، از اون مرحله گذشته، در مقام امتثال امر از این شرط نمیتونه. میرسیم به حل مشکل در تعارض و تضاهم. در تضاهم فقط باید دنبال اقوا ملاکن رفته بشه. به این معنا کدام یک از این دو مهمتر هست در پیشگاه مولا، پدر یا عمو؟ دو نفر دارن غرق میشن، دو نفر آتش گرفتن، یکیشو باید نجات بدیم، یا دارن غرق میشن، یکیشو باید نجات بدیم. یکیشو میتونیم، یعنی یکیشو باید، تعبیر هم اینه که یعنی یکی بیشتر را نمیتونیم نجات بدیم. کدومشو؟ هر کدومش که در امتثالش مصلحت کلانتر و مهمتری وجود داره. یکی امام، یکی مأمومه. خب امام مهمتره، رهبر جامعه مهمتره. اگر در حادثه پیش اومده که بالاخره هر دو نفر در خطر هستن، یکیشو میتونه نجات بده. خب رهبر جامعه مهمتر از مأمومه، امام مهمتر از امته. یکی عالمه، یکی جاهله، عالم مهمتره. بله اون دیگه باید مربوط میشه، باید ببینیم که کدومش رو. یا مثلا یه سیدی با یه شیخی دارن غرق میشن، مسلما سادات رو زدشون سپرده که باید اولویت درجه یک دارن. در هر صورت غرض این است که در تضاهم به طور کلی باید دنبال اون اقوا ملاکن بریم، اونی که ملاکش قوی تر است. اما در تعارض نه، در تعارض باید بریم دنبال سند، کدومش سندش قوی تره، کدومش عادل تره، کدومش موثق تره، کدومش اطمینان بخش تره. بحثش انشاءالله بعدن میاد. خب پس بنابراین به حمد الله تعالی تعارض و تضاهم وجه مشترکشون بیان شد، فرقشون بیان شد و علاج در متضاهمین گفتیم که بریم دنبال اون موضوع که کدومش اهمه، کدومش مهمه، اهم رو بگیریم و مهم را فدا کنیم به اهم. حالا اون اهم مهم چه ملاک‌هایی داره انشاءالله تعالی میرسیم. مثلا بین واجب تعیینی و تخییری اگر تضاهم پیش بیاد، واجب تعیینی مقدم بر واجب تخییری هست. بین واجب مزید و موسع، بین واجب فوری و غیر فوری، مثلا کسی وارد مسجد شد، این مسجد نجس شده، میخواد نماز اول وقت ظهر است رو شروع کنه. خب نماز ظهر است 5-6 ساعت زمان داره، اما ازاله نجاست از مسجد یه مسئله فوری، خانه خدا هست، سریع باید این کار را کرد. این است که این از این جهت اهم از نماز خوندن. انشاءالله اینا را بعداً به فضل الهی خواهیم رسید. پس فرق بین تعارض و تضاهم حمدالله تعالی تا حدودی روشن شد. یه نکته اینجا وجود داره که برای تضاهم دو تا اصطلاح هست. فکر میکنن چون بلند و خوب کار نمیکردن و خسته شدن، طبیعتاً سرایت شاید کرده باشه، شما هم خسته شده باشه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.